أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، رسیدیم به دسته دهم از آیاتی که اقامه شده برای یا استدلال شده به اون آیات برای اثبات معلل بودن افعال الهی به اغراض. خب، البته دیدید بعضی گروه ها خودشون، بعضی دسته ها خودشون، 6-7 دسته بود و به هر حال رسیدیم به دسته دهم. دسته دهم آیاتیه که گروه های مقابل رو جلوی هم میذاره و میگه اینا حکمشون یکی نیست، و گروه های مماثل رو میگه اینا حکمشون یکیه. مثلا فرض بکنید از آیات گروه اول، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، آیا ما اونایی که مسلمان شدن، تسلیم شدن در مقابل حق، اینا رو مثل مجرمین قرار میدیم؟ ما لکم کیف تحکم، چه حکمی؟ یعنی در واقع این چیز استفهام انکاریه دیگه. نه، اینجوری نیست، ما هیچ وقت مسلمین رو مثل مجرمین قرار نمیدیم. یا ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فی الارض، ام نجعل المتقین کل فجار، آیا ما اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن مثل کسانی که فساد میکنن در زمین، اینا رو به اصطلاح مانند هم قرار میدیم، مثل هم قرار میدیم؟ یا اینکه با تقواها رو مثل افراد فجار و فساق قرار میدیم؟ یعنی که نه، قرار نمیدیم. یا مثلا این آیه، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. حالا در بعضی از این آیات خودش هم میگه نه، ولی مثلا اولی و این سومی ساء ما یحکمون، ولی تو وسطی نگو، ولی خب روشنه دیگه استفهامه. آیا گمان کردن این کسانی که مرتکب گناهان میشن، ما اونها رو مثل کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن مثل همان زندگی و موتشون، یعنی در دنیا و آخرت مثل همان سا اما یحکم؟ این حکم درست نیست. یعنی اینا مثل هم نیستن، اونایی که ایمان آوردن مثل اونایی که ایمان نیاوردن نیستن، اونایی که کارهای خوب میکنن مثل اون کسانی که کارهای بد میکنن نیستن. خب، از آیات گروه دوم این آیات رو ذکر کردن، تا نمونه بیشتر از این هم گفتن، در قرآن هم بیشتر از این حرف مونتا، حالا یه چند نمونه است اینا. و من یوت الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولائک رفیقا، هر کی که اطاعت بکنه از خدا و پیامبر مثل اون کسانی که خدا به اونها با اونهایی که خدا به اونها نعمت دادن. اونا کیا هستن؟ پیامبران، صدیقین، شهدا، صالحین، اینا جز اونا، مثل اوناست حکمشون. حسن اولائک رفیقا، چه رفیقای خوبی، یعنی اینا مثل اونان، با اونان، با اونا همراه هم و خوب و بعضشون خوب. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، این کسانی که با خدا و پیامبرش مبارزه میکنند و دشمنی میکنند و اینا خار میشن ظاهرا اینجوری یادن، چنانی که خار شدن اون کسانی که قبل از اینا بودن، مثل این همین کارا رو میکردن، اونا خار شدن، اینا خار میشن، حکمشون یکیه مثل همه. یا این آیه، ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. در واقع میگه اون کسانی که مقاتله کردن با به اصطلاح چیز بله در واقع پشت بکنن به اون کسانی که چیز میکنن، اینجوری هم مقاتله میکنن با اون کسانی که کفر ورزیدن، اینا در واقع ولی و نصیری ظاهرا در قیامت نخواهند داشت. این هم سنت خداست و قبلی ها هم همینجوری بودن و سنت خدا هم عوض نمیشه. یا این آیه سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا ملعونین اینما سقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا، سنت خدا در این کسانی هم که قبلا بوده همین بوده. همین آیه نیست؟ نه این نیست، این فی الذین خلوا اون قد خلت من قبل مشابه اون. به هر حال میخواد بگه اون قبلی و الانی ها فرقی نمی کنن. خوب باشن حکمشون هم مثل همه خوبه، بد باشن بده. خب چجوری به این آیات استناد شده و چه ربطی داره این آیات به معلل بودن افعال الهی به اغراض؟ خب استدلال شده به این آیات که اگر افعال الهی و احکام اون حکمایی که صادر میکنه از هر هدف و غرضی خالی بود، نباید فرق در حکم بود بین افراد مختلف یا عینیت باشه در افراد یکسان. این که خدا میگه من مؤمنین رو مثل کفار مثلا مثل مجرمین قرار نمیدم، این به خاطر اینه که خدا یک هدفی داره از مثلا ارسال نبی که مردم قبول بکنن. حالا یه عده اینو قبول میکنن، خدا یه جور باهاش برخورد میکنه، یه عده قبول نمیکنن، یه جور دیگه ای برخورد میکنه. و الا اگر خدا هیچ غرض و هدفی نداشت از کاراش، پیامبر فرستاده، دین فرستاده، خب هیچ هدفی هم نداره، یه ده قبول میکنن یه ده قبول نمیکنن، چرا اون حکماشون باید متفاوت باشه؟ خدا که هدف و غرضی نداشت، باید یه هدفی خدا داشته باشه، مثلا پذیرش حق، هدایت شدن. اون وقت یه عده‌ای به این غرض برسن یه عده نرسن، و بنابراین میگه اینا فرق دارن با هم. و الا اگر خدا هدفی نداره، همینجوری پیغمبر فرستاده، همینجوری انسان‌ها رو آفریده، هدفی هم نداره، یعنی هر چی باد آباد. خب چرا اینا افرادی که اینجوری هن مثل هم هن، اینا یه جوری دیگه هن با اونایی که مقابلن با اونا فرق دارن، چرا فرق داشته باشه؟ باید خدا یه غرضی هدفی داشته باشه از این کاراش که چون اینها به اون هدف رسیدن یه حکم دارن، اونایی که نرسیدن یه حکم. یه غرضی نباشه چه فرقی هست بین اینا؟ چرا باید فرق باشه اگه هدف نداشته باشه خدا از افعالش؟ خب ابن قیم اینجوری میگه، ابن قیم توضیحه میگه انو اصانی اشر، نوع دوازدهم، دسته دوازدهم از آیات، انکارهو سبحانهو ان یسوی بین المختلفین. خدا میگه بین این گروه هایی که مختلفن مساوات نیست، حکمشون فرق میکنه. او یفرق بین المتماثلین، یا گروه هایی که مثل همان سلام علیکم، اونا حکمشون به اصطلاح فرق نداره. و ان حکمته و عدله یعبا ذالک، حکمت خدا و عدل خدا از این عبا داره که این مؤمنین و کفار یه جور قرار بده یا مؤمنین رو با هم فرق بذاره. بعد آیاتی رو نقل میکنه از هر دو گروه، مثلا میگه عمل اول که قوله افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، بعد میگه فاخبر ان هذا حکمون باطلون جائرون، این که ما بگیم مسلمین مثل مجرمین باشن این حکم باطلی است، این جور ظلمه، یستحیل و نسبته الی، محاله که خدا چنین کاری بکنه، کما یستحیل و نسبت الفقر و الحاجه و ظلم الیه، همونطوری که میگیم خدا نیازمند نیست، فقیر نیست، صلح نمیکنه، این هم درست نیست. و منکرون ول حکمه و تعلیل، این که یک کاری حکمت دارد، یک علتی دارد این حکم و این آفرینش و این فعل، یجوزون نسبت ذالک الی، بله، بل یقولون به وقوعی. ظاهرا اینجا یه واو اضافه باشه، اینجوری باید بگیم، بگیم که و منکرون حکمت و تعلیل، یا منکرون آیه نون افتاده، مثلا این کسانی که حکمت و تعلیل رو انکار میکنن اونا باید جایز بدونن که خدا فرق به اصطلاح بین مؤمنین و کفار فرق نذاره، بلکه بگن اصلا این واقع هم میشه. به نظر این کلمه افتاده،
اضافه شده
جدا نوشته، اونجا هم همینجوریه. آها درست، اینو باید ما بچسبونیم. درست اینو باید بچسبونیم که به حال بگیم نونش افتاده. و اما ثانی، بعد آیات رو میاره، بقیه آیات رو میاره، بعد اون قسم دوم و هو ان لا یفرق بین المتماثلین. اما ثانی یعنی اون آیاتی که و هو ان لا یفرق بین المتماثلین، که فرق نمیذاره بین متماثلین، هم مؤمنین همه یه جوره حکمشون، و آیات رو میاره بعد میگه فسنتو، چون ما آیات آوردیم دیگه اینجا تکرار نکردیم، این حذف کردیم. فسنتو سبحانهو عادته المعلومه فی اولیائهی و اعدائهی به اکرام هاولائه و اعزازهم و نصرتهم، همشونو، همه مؤمنین رو اکرام میکنه، اعزاز میکنه، نصرت میده بهشون، و اهانت اولائک و اذلالهم و کبتهم، خب اون کفار و اینا رو هم به اونا اهانت میکنه و اذلال میکنه و خار میکنه و اینا. و قال تعالی ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، والقران مملو من هذا، قرآن پره دیگه، همش آیات، همینجور آیات زیاد فراوانه. بله، یخبر تعالی ان حکم الشیء فی حکمته و عدله، حکم و نظیره و مماثله، حکم خدا در مثلا این مؤمنین هم حکمی که با اون مؤمنین دیگه است، و ضد حکم مضاده، ضد اون مثلا حکم کفاره و مخالفه، و کل نوع من هذه الانواع لو استوعبناه لجاء کتابا مفردا، اگه ما بخوایم همه این آیات رو بیاریم ما یه جلد کتاب بنویسیم. خیلی زیاده اینجور آیات. خب پس اجمالاً این که خدا میگه این گروه ها یعنی مؤمنین حکمشون یکیه و حکم مؤمنین با کفار فرق میکنه، این بر اساس اینه که خدا از افعالش مثل خلق انسان، مثل فرستادن دین، یک اهدافی داره که یه عده‌ای بر اساس اون اهداف عمل میکنن، میرسن به اون اهداف، ایمان میارن، تسلیم میشن، یه عده این کارو نمیکنن بر اساس این غرضی که خدا داره. خب چون اینا به این غرض بعضی ها رسیدن بعضی ها نرسیدن، خدا حکماشون مختلفه. اما اگر بگیم نه، خدا افعالش اصلا غرض نداره، اصلا دین فرستاده، انسان خلق کرده، غرضی نداره، معادینی غرضش مثلا محاکمه رسیدن انسانها به کمال، نمیدونم تسلیم، اینا نیست، همینجوری خدا عمل کرده، این کار رو کرده، های همینجوری کرده، چرا باید فرق بشه و فرق نباشه؟ چرا بین مؤمنین نباید فرق باشه و بین مؤمنین و کفار باید فرق بر اساس اون اهدافی که خدا داره این تفاوت ها ایجاد میشه؟ والله خدا هدفی نداره، پیغمبر فرستاد برای چی؟ هدفی نداره. اما نه، هدفش اینه که ما قبول کنیم و در نتیجه به سعادت برسیم، به بهشت برسیم، و وقت بر اساس این اهداف میگه بله این مؤمنین مثلا حکمشونی که به بهشت میرن، این کفار نمیرن، بر اساس اون اهدافی که داره. و الا اگه همینجوری باشه فعل خدا عبس باشه، لغو باشه، بدون قصد و غرض باشه، که لازم نیست که اینجوری بشه که بگیم حکم مواصل یکیه و حکم مزاد متفاوته. خب این آیات هم مثل اون آیات عبس ارشاد به حکم عقله، یعنی لحن آیه اصلا استفهام انکاری جایی به کار میره که طرف میدونه جواب رو. آیا اینجوری نیست؟ آیا غیبت حرام نیست؟ یعنی طرف میگه بله حرام، اما اگه اون ندونه شما این سوالو بپرسید میگه نمیدونه. استفهام انکاری دیگه نمیشه، استفهام انکاری جایی که طرف میدونه. اینجا هم اینا میدونن در واقع، این مسئله عقلیه به اصطلاح، که اون مؤمنین با کفار یکی نیستن، چون خدا به هر حال دین فرستاده، غرضش این بوده که ما قبول کنیم و به اصطلاح به این نتایج برسیم. بر اساس این که خدا غرضی داره، هدفی داره، همینجوری نیست کارهای خدا، لذا اونا میتونن بگن بله. اون جمله که آیه خرازی داشت در مورد چند تا از این دست آیات بود، یکیش هم همین آیات، میگن الآیات الدال على ارتكاز القبح والحز في الغول ما قطع النظر. چون اگه اینجوری باشه ما میتونیم این حکم رو به بقیه موارد هم سرایت بدیم، یعنی این مورد خصوصیت نداره اگر ارشاد به حکم عقله، یعنی عقل توش مرتکزه که فعل بدون غرض نمیشه، حالا چه در این مورد چه در مورد دیگه. بر این اساس داره یه مطلبی رو بیان میکنه، یعنی واقعا تذکر میده، ارشاد میکنه به حکم عقل، لذا موضوعیتی نداره این موارد و مصادیق.
چون از این دلیل راضی نمیشیم که چطوره، یعنی
برای اگه شما بگید که خداوند در افعالش هیچ غرضی نداره، هیچ قصد و غرضی نداره، خدا چرا گفته که مؤمنین حکمشون اینه، کفار اینه و مساوی نیستن؟
نمیشه مثلا خدا بر فرض یه فعلی بدون غرضی انجام بشه، ارسال رسول بشه، ولی حالا بعد از این خداوند بخواد بگه اونایی که حالا من غرضی نداشتم از فرستادن این، ولی حالا اونایی که ایمان آوردن اینجوری میکنم، اونایی که نیاوردن
نه میکنم، یک فرق میکنه، میگه نمیتونه حکمشون یکی باشه،
باید باشه.
یعنی چی؟ یعنی این نکته هم مهمه دیگه، یعنی در به ارتکاز ما داره اشاره میکنه. یه وقت میگه مردم هیچ اشکال نداره مؤمنین و کفار یکی باشن، این نکته کمک میکنه، این نکته آخر. حالا ولی من فرق گذاشتم بین اینا، اصلا من غرضی هم نداشتم، ولی حالا من اینجوری اعتبار میکنم، میتونستم هم بگم مؤمنین برن مثلا جهنم، کفار برن بهش، یا اصلا همشون برن جهنم، یا همشون برن بهش، میتونستم، حالا اینجوری میخوام بکنم. لحن آیه این نیست، لحن آیه داره میگه نمیشه. آیا اینجوری میشه؟ یعنی نمیشه، و ما میفهمیم اینه که نمیشه.
متوجه به فعل اونها باشه، یعنی مثلا من یه فعلی انجام دادم بدون غرض، حالا شما نسبت به اون فعل من، این خلقی که من انجام دادم، شما به ظلم کنید. خب حالا اون فعل من بدون غرض بود، ولی الان اگه شما به این شخص ظلم کردین، من شما رو عقاب میکنم، عقلی هم هست.
خب پس این کاری که این ظلم، در واقع حکمی که من دادم، اگه مثلا کدوم حکم، مثلا دین فرض کن، دین اومده میگه ظلم قبیحه، عدل حسنه، هیچ غرضی هم نداره، میگه ظلم نکنید، عدل بکنید، هیچ قصد و غرضی هم خدا نداره از این حکم، چرا باید فرق باشه؟ اگه هیچ قصد و غرضی، هیچ نتیجه‌ای خدا مد نظرش نیست، فقط همینجوری گفته. خب ما همینجوری بعضی به بعضی این وری عمل میکنن، بعضی اونو عمل میکنن، چرا باید فرق بشه حکمش؟ بایدم فرق بشه، همینجوری گفته دیگه، ما همینجوری چیز میکنیم. بله اگه عرض کردم بگه که این با این لحن نمیگفت آیا مساوی هم، نه میگم من قرار گذاشتم اینا رو چیز کنم، میتونستم هم یه جوری دیگه عمل بکنم، لحن آیه این نیست، لحن ارشاد به حکم. لذا ما عرضمون اینه که اصلا عمده دلیل دلایل عقلیه، تو دلایل عقلی هم عمده دلیل همون بداهته، و در واقع به خصوص این دلایل نقلی، حتی اون آیات اول که بسیار میگه عبس نمی کنن فلان، اینا ارشاده، یعنی عقل میفهمه که عبس بده، بدون غرض بده، اینا رو میفهمه، همه اینا ارشاد به حکم عقل. خب عرض به خدمت شما که بله میفرمان که الایات و دال للا ارتکاز القف و الهود فلوهول مقت نظرن عدلت شریعه که قول ایتالا افه حسیب دوم انما خلقناکم عبسان که قبلا اونجا نقل کردیم، فانه یدل علی ان العبس قبیح و قبح مستقر فی الوجود افحسبتم ان این در واقع داره ارشاد میکنه ولذا انکر علیهم انکار منبه لحن تنبیهی لیرجو الی عقولهم برای اینکه دقت بکنن و قبول بکنن بر اساس اون عقل. بعد در ادامه میگه و نحوه قوله تعالی ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. یعنی اینم هم مثل همونه، استفهام انکاریه در مقام بیان ارشاد به حکم عقل. و هذا ایضا یدل علی ان قبح ذلک مرتکز فی العقول، در عقل ها این ارتکازی و هم میفهمن. خب پس این در واقع ارشاده، این حکم هم ما میتونیم بگیم ارشاده، در واقع بر این اساس که خداوند مثلا ما عقلا میدونیم که خدا افعالش باید غرض داشته باشه، بر اساس اون میگه نمیشه که پس افراد فرق بکنن، مؤمنین و کفار فرق بکنن بر اساس اون عقل. خب دسته بعدی، دسته 11 هم آیاتیه که آثار و منافعی را برای اشیا ذکر میکنه. حالا این آیات هم خیلی زیاده، بعضی افعال تکوینی رو میگن، بعضی افعال تشریعی رو میگن، حالا یه چند مورد از اینا رو ما ذکر میکنیم. مثلا الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. خب ما زمین رو قرار دادیم، این زمین چیه؟ اثر زمین، این فراشه، یعنی یه بستریه که شما توش زندگی میکنید، این اثرشه، فایدهشه. و سماع بنا و انزل من السماء ماء فاخرج به السماء، از آسمان باران آوردیم برای چی؟ که نتیجهش چیه؟ تازه نمیگه هم نتیجهش اینه، میگه ما فاخرج به من الثمرات رزقا لهم، یعنی این کار کردیم که اینه اخراج بکنیم میوه ها و سبزی و خوردنی ها رو، بعدش هم یه رزق لکن. پس ببینید ما اینو آوردیم که چی بشه؟ که این رزق، این میوه در بیاد. خب میوه در بیاد چی بشه؟ که این میوه رو بخورید. حالا پس حالا که اینجوریه، پس برای خدا شرک قرار نده، همه چی دست ماست، خدای دیگه ای نیست که حالا شما میرید خدایان رو عبادت میکنید، در حالی که خودتونم میدونید و انتم تعلمون. علم نجعل الارض آیه بعدی، علم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا و برای نافوقکم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و حاجا و انزل من الثمرات ماء سجاجا لنخرج به حبا و نباتا. حالا خود اونا هم اثریه، خود زمین که مهد جبال نمیذاره که زمین چیز بشه از حرکت از اون مسیر خودش. من همیشه فکر میکنم این زمین اوتادا مثل این حالا تشبیه نکنیم، این مکانیک چیزا، تنظیم بادا، این لاستیکی که میبری یه چیزایی میزنن این ور و برش، اینقدر اینقدر به این رینگش که این کاملا صاف به چرخه، یعنی به اصطلاح این کوها هم در واقع مثل این که زمین رو تعادل ایجاد میکنن که درست در اون مسیری که باید به چرخه به چرخه. یعنی مثلا یه کوها رو بردارید اصلا زمین حرکتاش فرق میکنه. خب حالا خود اینا هم یه آثاری داره، ولی غیر از این آخرش میگه برای این همه اینا رو گذاشتیم تا اینکه حبا و نباتا، به اصطلاح برای اینکه لنخر جبهی حبه من زمین باشه، آب باشه، فلان اینا، تا اینکه به هر حال شما به نون و آبی برسید. یا آیه بعدی، علم نجعل الارض کفاتا و احیاءً و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا. این هم آثاری که به هر حال زمین یک مکانی برای حالا چه اونایی که زندگی میکنن، زنده ها، چه مرده ها، و همین کوها درش هست و آب گوارایی در واقع به هر حال باران میاد میره داخل کوه، چشمه میاد و به هر حال این آب گوارا از چشمه ها میاد، شما از اون استفاده میکنید. خب وجه استدلال به این آیات اینه که وقتی خدا فواید افعال خودش رو بیان میکنه، خب این مثلا شما میگید که من ببینید این کار کردم، بعد این با این کار این مثلا چیز شد، با این کار مثلا این فایده رو به شما رسوندم، مثلا فلان چیز شد، اینجوری شد، اونجوری شد. یعنی من میخوام بگم که با این افعال، اینا مد نظر من بود، این آثار من، این باران ها که فرستادن که شما از این استفاده بکنید، این برای اینکه سبزی در بیاد، برای اینکه غذا بخورید، زنده بمونید. بنابراین ذکر این فواید توسط خدا این صرفا بیان فایده نیست، که فلاسفه میگن که ذات خدا اختزا میکنه، بالاخره فوایدی به ما میرسه، ولی اون قصدم نکرده که نمیتونم قصد کنم. ما میگیم نه، وقتی خدا داره بیان میکنه خودش این فوایدو، یعنی قصدش اینا بوده، در واقع خدا داره قصد خودشو بیان میکنه و البته یه نتایجی هم میخواد بگیره. خدا میگه تشکر کنید، عبادت کنید، مرا شرک نورزید.
این مثل اون آیاتیه که به خدا اطلاق محسن و کریم نمیشه اگر اون کرم و احسان رسوندن رو قصد نکرده باشه.
اون حالا یه جوری دیگه بود استدلال. اون میگفتیم اونا به قول آقا عناوین قصدیه، یعنی اگه قصد نکرده باشه نمیگیم منعم.
اینجا هم اگه قصد نکرده باشه که نمیاد بیان کنه.
خب بله، ولی دیگه اون اطلاق واژه منعم رو نمیگیم، اون بس اطلاق یه صفت
تعلیل بود. تعلیل نمیشه بندازیم اونا رو، یه جور تعلیل دیگه. اینا رو
بله دیگه. بله بله، ولی خب تصریح نمیکنه به تعلیل، مثلا با لام نمیاره لفلان. حالا بعضیاش بود، من اونا رو حذف کردم، گفتم اون میره جزء اون آیاتی که تصریح میکنه با لام، اینا رو حذف کردیم. این آیات در واقع یعنی چیزتر از اون آیاته، اونا صراحت داره، یعنی با لام بیان. اینجا با لام بیان نمیکنه، ولی خب برای چی بیان میکنه اینا رو؟ برای بیان میکنه که یعنی اهداف من اینا بود دیگه، ولذا نتیجه میگیری که پس شکر بکنید، پس شرک نورزید. چی طبیعیه، هر کس این کارو بکنه در واقع به همینا میرسونه. وقتی میگه من این کارو کردم که شما به این چیز برسید، ولو نگه به این علت، همین که داره به این بیان صحبت میکنه، یعنی میخواد بگه این غرض من این بوده، ولی از اون واژه هایی که غرض رو میرسونه هم استفاده نکنه. خب باز ابن قیم اینجا میگه ان نوع العاشر، اینا دسته دهم قرار داده، اخبار او عن الحکم و الغایات التي جعلها في خلقه و امره مما يفيد من له ادنى تامل القطع بانه سبحانه فعل ذلك للحکم و المسائل التي ذكرها و غيرها مما لم يذكر. یعنی هر کی به این دقت کنه میفهمه، یک ذره دقت کنه میفهمه که خدا داره حکم و مساله رو میگه، اغراض خودش داره میگه. بعدش هم در ادامه میگه فعل یستقیم و ذالک و یسه و فی من لا یفعل لحکمت و لا لمصلحت و لا لغایت هی مقصودتن بالفعل. آیا اون فاعلی که نه قصدی داره نه غرضی داره اینجوری میگه، میگه من این کار کردم این فایده رو به شما مثلا برسونم، این فایده نتیجه شه، و معلوم و معلوم من به ضرور ان هذا الاثبات و هذا النهی متقابلا اعظم التقابل. در واقع این اثبات این مصلحت و نفیش، این خب یک تقابل خیلی روشنیه که بر اساس این ما میتونیم بگیم خدا اینجوری صحبت میکنه. خب اینم یک دسته. دسته بعدی دسته دوازدهم آیاتیه که امر میکنه به تدبر و تفکر. حالا در چی؟ در مثلا قرآن، در آیات آفاقی، در آیات انفسی و حالا خیلی چیزهای دیگه. خب به این آیات هم استناد شده برای اینکه افعال خدا معلل و اغرازه. حالا اون آیات مثل این آیات، افلا یتدبرون القرآن، آیا تدبر نمی کنید در قرآن؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگه یعنی تدبر بکنید می فهمید که در این قرآن تناقضی نیست و باز به این نتیجه می رسید که اگه از سوی بشر بود برخلی اختلافی یه تعارضی پیدا می شود. پس این قرآن از سوی خداست. یا این آیه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا این آیه ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. و چی همینجوری میاد بله، اینا لآیات لقوم یعقلون، ان فی فلان لآیات قوم یعقل. خب آیه هم اون چیزیه که دلالت بر ذل آیه میکنه. و حالا ذل آیه چیه؟ مثلا این آسمان ها زمین، اینا در واقع دلالت میکنه بر اینکه خدایی هست، خالقی هست، خالق عالم قادر. آیات از این آیات زیاده در قرآن. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و هم ادامه و الى سمای کیف رفعت و الى عرض کیف سوپر الاخ فذکر نما انت مذکر. خب این که خدا، استدلال به این صورتی که این که خدا از انسانها میخواد که در قرآن یا آیات تکوینی یا چه آیات آفاقی یا انفسی تفکر و تدبر بکنه، این برای چیه؟ این برای اینه که خدا از این آیات یک هدفی داره. آیات حالا قرآن چه آیات جهان تکوینی یک هدفی داره که به اون هدف محقق نمیشه مگر از طریق تدبر. اگر مثلا فرض بکنید این آسمان ها و زمین اینا فرض بکنی همینجوری خلق شده بود، هیچ هدفی خدا نداشت، یعنی اینا هیچ نتیجه ای نداشت که اون نتیجه رو خدا قصد کرده باشه، برای چی میگه تدبر کنید که چی بشه؟ تدبر برای اینه که ما به یه چیزی برسیم. توجه تدبر در آیه برای اینکه ما به ذل آیه برسیم. و این آیه رو خدا قرار داده، هدفش اینه که ما به ذلایه برسیم و این نمیرسیم مگر با تدبر. لذا میگه تدبر کنید. اگر خدا هدفی نداشت خب تدبر کنیم که چی بشه؟ معنا نداره تدبر. تدبر به خاطر اینه که ما به اون هدف خدا از این آیات برسیم، حالا چه آیات؟ آیات قرآن باشه، که برسیم به این که از سوی خداست. اصلا خدا قرآن رو برای چی فرستاده؟ برای اینکه ما قبول کنیم دیگه، برای اینکه ما بهش عمل بکنیم دیگه، بفهمیم و عمل بکنیم. خب این نمیشه مگر اینکه ما تدبر بکنیم، بفهمیم که در این قرآن آیات اختلاف و تعارض نیست، از اونجا برسیم پس این از سوی بشر نیست، پس از سوی خداست، پس از سوی خداست باید قبول کنیم، ایمان بیاریم، عمل کنیم و اون هدفی که خدا داره در واقع اون تحقق پیدا بکنه. و الا اگر خدا همینجوری این قرآن رو فرستاده یا این آسمان ها و زمین رو همینجوری هیچ غرضی نداره، خب ما تدبر کنیم که چی بشه. حالا بعضی جاها در بعضی آیات خدا اون هدف رو کاملا شفاف بیان میکنه، مثلا میگه اینجا در این آیه میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. میگه که ما نشون میدیم آیات رو در آفاق و انفس تا اینکه معلوم بشه که خدا حقه یا قرآن حقه، حالا فرقی نمیکنه. خب در اینجا میگه که باید تدبرم بکنید. اینجا اصلا خودش میگه هدف رو، یعنی مصداق هدف رو میگه که این آیات انفس برای اینه که بفهمید خدا حقه. خب حالا اونجا میگه که تفکرم لازمه، البته همینجوری که نمیشه، باید با تدبر بفهمید که این آیه به ذوالآیه اشاره داره، بدون تفکر و تدبر که نمیشه. بنابراین حالا اینجا هدف رو گفته، ولی اونجا هدف رو نگفته. در اون بالا مثلا این نفیخه رو لآیاته، حالا هدف چیه نگفته. اینجا گفته هدف اینه که خدا برسید. اونجا میگه که هدف اینه که بفهمید که این از سوی غیر خدا نیست، که اونم باز وقتی فهمیدید از سوی خداست بهش عمل میکنید، قبول میکنید، عمل میکنید، که اون هدف نهاییه. حالا اهدافم میتونه مترتب بر هم باشه دیگه، در درجه اول بفهمید که از سوی خداست، در درجه دوم قبول کنید، عمل کنید. به هر حال خدا اهدافی داره از این کارها، و حالا اون اهداف با این تفکر ما به اون هدف میرسیم که خدا هدفش مثل همین یتبین انه لهم انه الحق. باز به این مسئله هم به این آیات هم ابن قیم اشاره میکنه، نوع سالس اشر امره سبحانه به تدبیر کلامهی و تفکر فی و فی اوامرهی و نواهیه و زواجرهی. حالا میگم این آیات خیلی زیاده، تو ما یه چند تایی آوردیم. ولولا متزمنه من الحکم و المصالح و الغایات المطلوبه و العواقب الحمیده التي هي محل الفکر لما کان للتفکر فیه معنا. اگه اینا اون آثار و نتایج و حکم و مصالح نداشته باشه که ما با تفکر به اونا برسیم، پس تفکر کنیم که چی بشه. و انما دعاهم الى التفکر و تدبر لیطلعهم على ذلك على حکمت البالغه، برای اینکه به اطلاع بده به اونها، یا اونا اطلاع پیدا بکنن به حکمت بالغه خدا. و ما فیه من الغایات و المسائل المحموده التي توجب لمن عرفه اقراره به انه تنزیل من حکیم حمید، که بفهمن که مثلا این قرآن از سوی خداست یا این جهان از سوی خداست. خب این هم دسته 12. دسته 13 این دسته رو ما باید زودتر البته می آوردیم، باید بعد از اون آیه مثل عبس می آوردیم، جاش اینجا نیست، ولی خب الان اینجا الان اومده. یکی از آیاتی که استدلال کردن بعضی ها مثل بعضی معاصرین این آیه است: ایحسب الانسان ان یترک صدا. آیت الله سبحانی می فرمایند که ان نفی الغرض ان فعله سبحانه علی الاطلاق یستلزم ان یکون فعله عبثا و صدا. حالا عبث رو قبلا ما آیهشو گفتیم، و صدا یه غرض نباشه، یعنی فعل خدا عبث و صدا، یعنی پس عبث قبلا گفتیم، یعنی بدون غرض. شما میگه صدا هم همینه، فرقی نمی کنه. و انه سبحانه حکیم و فعله نزیه و منلب است. خب پس اگر بگیم خدا غرض ندارد مطلقا، لازم میاد فعل خدا عبس و صدا بشه، که حالا این عبس آیهش قبلا گفتیم، صدا هم که این آیه،
این آیه عبس نداره،
نه آیه عبس قبلا گفتیم چوزه اون حالا عرض میکنم، معناش عرض میکنم، یه بحث لغوی داریم، یه بحث تفسیری داریم، اینجا یه خورده مفصل این بحثش. این میگم این اصلا جاش اینجا نیست، جز اون آیات اول باید قرار میگرفت که بیشترم بحث کردیم. آقای سید حسن حسینی لواسانی که حالا من خیلی آشنایی ندارم با ایشون، ایشونم میفهمن ان اللغو و العبث لا یستر الا من السفیه الخسیس اول مجنون متفق اول مغم علی و امثال هم. بله لغو عبس من از آدم خسیس و صفیح و مجنون رو نمیدونم چی میشه مغم علی چی میشه بیهوش از هوش رفته و امثال هم من فاقد شعور و آدمای بیشور این کارا رو میکنن عبس لغو اینا و کیفه یونزه و زالک الال منزه عن جمیع نقائص و المبرع من جمیع رزائل و هل هو الا تکذیبون. بعضی ها خیلی تند صحبت میکنن مطالبشون همچین خیلی تنده. الا تکذیبون لمحکم آیات المبارکه و منها قوله جل و علا و ما خلقنا السماوات و الارض ما بینهما لاعبین اف حسبتم انما خلقناکم عبثا ای احسب الانسانو ان یترک صدا. چون ما دنبال این بودیم که بالاخره هر کی این به این آیه استناد کرده در معلل بودن پیدا بکنیم، حالا این دو مورد پیدا کردیم. خب حالا اینجا ما باید بحث بکنیم که به قول ایشون ببینیم این صدا یعنی چی و آیا این دلالت میکنه بر بحث مثل عبث که بحث کردیم. کلا این بحثایی که این واژه رو داره باید از لغوی تمام بشه بحث و حتی تفسیر هم دستش بده، کافی نیست. ما باید اول از همه ببینیم لغتاً معناش چیه این واژه. خب لغت شناسان صدا رو به معنی مهمل و رها میدونن معنا کردن و مثلا گفتن ابلون صدا میگن یعنی شتری که بدون ساربان رهاست، رها شده. همچنین شترهایی هستن مثلا اسب و اینا اینجوری هست رهاه جنگل و بیابان و اینا، به این میگن مثلا ابلون صدا. مثلا ابن فارس میگه از سین و دال و الواو اصل واحد یدل على اهمال و ذهاب على وجه من ذالک صدو و هو رکوب و رصف سیر. این آدم تو راه که میره اینجوری، قدیما با الان هم همینجوری هست، با ماشین هم همین هست، ولی دا با مثلا اسب یا شتر، این اسب میره یا شتره میره، این سرش این ور اون ور میره با یه هدف خاصی نیست. یه دفعه شما این ور رو نگاه میکنید سرتون رو تکون میدید، اون ور رو نگاه میکنید با یه کسی حرف میزنید، یا نه این هی تکون میخوره ایوانه. حالا ملته جاده اگه خراب باشه و دست انداز باشه این حالت پیش میاد. یعنی وله، یعنی راهای، یعنی یه هدفی نداره که سرش اینوری بکنه با یه کسی مثلا اینور هست یا یعنی میخواد گوش بده یا یه چیز رو ببینه همینجوری. بله و هوا رکوب رصف سیر و منها قوله جل ثناؤه ای احسب الانسان و ان یترک صدا. یه این آیه هم همین ابن فارس به این آیه استناد میکنه، میگه در این آیه هم همینه، آیا انسان گمان میکنه که ترک شده صدا. یعنی چی ترک شده صدا؟ یعنی مهملن لا یؤمر ولا ینهی، یعنی خدا انسان آفریده ول کرده، حالا این امرونه یه مصداقیه که مثلا ول نکرده پس چه کار کرده؟ امرونه کرده. حالا فقط هم بس امرونه نیست، هدایتشه مثلا راه نشون داده، امرونه هم کرده، مثلا ول نیست، بالاخره ول نکرده. پس مهمل یعنی راها، یعنی همینجوری ول. فیومی میگه صدن ای مهملن، جوهری میگه که و صدا به زم المهمل یقال ابلون صدا ای مهمله. خب پس معنای صدا یعنی راها. حالا اینجا دو جور ما میتونیم استدلال بکنیم به این آیه، یعنی دو وجه وجود داره که مفسرین هم همین دوتا رو بیان کردن. بعضی اینجوری گفتن استدلال رو به شکل اول گفتن، بعضی به شکل دوم. شکل اولش اینه که ما بگیم مثل اون چیزی که راجع به عبس میگفتیم، بگیم صدا یعنی راها. راها هم یعنی چی؟ یعنی فعل بدون غرض. مثلا اون سر که این ور اون ور میره بدون غرض میره، یا بدون غرض معقول میره اونجا. تو بعضی از این عباس بعضی هم گفتن غرض هم باشه غرض معقول نیست، مثل بازی. تو یه چیز میگفتن دیگه رسیده به یه رو از هم. بله، خب عرض به خدمت شما که یک بیان اینه، حالا دیگه از آن شد سریع بگم بعد فردا شواهدش میگیم. بس آره، یعنی صدا یعنی مثل عبس، یعنی راها. راها یعنی چی؟ یعنی بدون غرض. بیان دوم اینه که نه، صدا در این آیه به معنای بدون غرض نیست. صدا یعنی راها، راها یعنی امر و نهی نمی کنه، همین که بعضیا گفتم. منتها لازمه امر و نهی کردن اینه که غرضی داره، و لازمه امر و نهی نکردن راها کرده یعنی امر و نهی نکرده یعنی غرضی نداره. لازمش اینه نه خودش. حالا خیلی هم فرقی نمی کنه در استدلال، از امر و نهی غرضی داره دیگه. خدا
از اینکه امر و نهی نمی‌کنه هم یه غرضی داشته باشه.
امر و نهی
نکردن هم یه غرضی داشته
باشه. نه، فرض اینه که نه، میگه که صدا نیست، یعنی امر و نهی کرده. امر و نهی هم که خوب غرض میخواد، چرا بالاخره امر میکنی؟ غرضی داره. بعضی ها اینجوری گفتن، یعنی یعنی معناش این نیست، بلکه لازمشه. معناش اینه که راها نکرده یعنی امر و نهی کرده. خب امر و نهی وقتی که غرض باشه، پس یه غرضی داره که میگه این کارو بکنیم، یه غرضی داره. اگه غرض نداره چرا میگه اینجوری بکن اونجوری نکن؟ ولو غرض این باشه که یه مثالی بزنم اینو قطع